اون چیز رو
منظورته. آره اون چیز رو، بله. آها. مثلا یه وسیله دلشون میخواد اونم داشته باشن، اونو نیازش دارن، مثلا برای درس خوندن، برای یاد گرفتن و اینا.
بریم سراغ یارتا.
من یه حرفی رو به خاطره آویس و وصف بکنم. اسم اون کتابایی که میگه کتاب تصویری یا همون کتاب کومیک هستش.
کومیک هستیری؟
خب
همین دیگه، همین خواست. مخالف همین کلامی بودم باش.
آها، میخواستی حرفشو کامل کنی در واقع.
یه چیزی رو من بگم، من همیشه از حق خودم میگذرم، به بقیه تقسیمش میکنم، به بقیه میدمش.
هر چیزی رو که داشته باشی تقسیم میکنی یا بعضی چیزا رو؟
هر چیزی رو که داشته باشم تا اونجایی که میتونم تقسیم میکنم.
یعنی اگه یعنی اگه ببینی شرایطشو و نیازش نداشته باشی تقسیم میکنی؟
نیازشم داشته باشم اما بازم تقسیمش میکنم. شاید اون کس بازم نیاز داره، اون کس خیلی نیاز داشته باشه
یه نکته،
اون چیزو، اون وسیله رو.
شاید یه اتفاقی افتاده باشه و اون فرد دوست داشته باشه که اونو به اون چیز رو، حالا هرچی که باشه رو، به اون فرد بده، اما مثلا به یکی دیگه قولش رو داده. یعنی مثلا به یکی چه میدونم قول داده که خودشو اون یکی و اون یکی با هم ازش استفاده کنن، بعد اونا قرار گذاشتن که به کسی نده. خب بعد اینجوری که دست خودش نیست، نمیتونه به خودش بده، شاید خودش هم خیلی بیشتر از اون لازمش داشته باشه. خب
راستش
اینم ببین،
راستش من با یه لحظه من متوجه
حرفشو متوجه نشدم.
آره منم خواستم سوال کنم ببینم منظورش چی بود. نه می‌خواستم ببینم که این حرفو گفتی که چه منظوری برسون. من منظورم
یعنی اینکه شاید یه کسی خودش بیشتر از اون فرد لازم داشته. خب وقتی خودش بیشتر از اون فرد لازم داره چرا باید بهش بده؟
پس در واقع آرش گفت که من حتی اگر خودم هم یه چیزی رو نیاز داشته باشم به دیگران میدم، تو میگی که نه، اگر خودم نیاز داشته باشم
بیشتر. اگر خودم نیاز داشته باشم یه ذره، ولی از اون کمتر، خب آره میدم. اما اگه خیلی نیاز داشته باشم نمیدم، یا پولشو میدم بره بخره، یا مثلا وقتی کارمون کلا کار گروهیمون باش تموم شد، نه گروه ما تموم شد، میدم بهش.
آها، تو میگی پس باید بررسی کنیم که کی بیشتر نیاز داره.
بله من همیشه به این توجه.
بگو آرش حرف تو، بعدم بگو آرش.
منظورمو بگم، دقیق متوجه نشدم.
بگو که
من منظورم این بود که نصفی از مال خودم رو تقسیم کنم.
خب شاید مثلا خودت بیشتره، خودش آدم بیشتر از اون داشت نیاز داشته باشه.
یه سوال دارم ازت، اگه خودت بیشتر نیاز داشته باشی بازم بهش میدی؟
گاهی اوقات شاید بدم بهشون.
راستش من با این مخالفم.
من همینطور.
مثلا توی کتابی که من خوندم هم نوشته،
اشتباه گفتم، میخواستم بگم که بازم بهشون میدم، چون که من خیلی دلسوزم، برای همه دلم میسوزه.
من میدونم، ولی خب این دلسوزیه ممکنه بعضی جا کار دستمون بده. ممکنه ما واسه یه پروژه خیلی مهم مدرسه که واسمون خیلی مهم باشه داریم از یه کتابی تحقیق میکنیم، با اینکه دلمون واسه یه فرد دیگه بسوزه، اما خب اگه اونو از دست بدیم خودمون نمیتونیم به اون چیزی که دوست داریم برسیم، اینجوری خودمون ناراحت میشیم. ما باید کاری کنیم که هم خودمون خوشحال باشیم هم فرد مقابل. ما همیشه باید توی زندگیمون بدونیم که حد و حدود دلسوزی چقدره.
من می‌خواستم بگم که دلسوزی به اندازه، دلسوزی باید به اندازه باشه دیگه.
اندازش چقدره؟
اندازش من دقیق نمیدونم.
خب دلمونم من میتونم بگم
دلسوزیمون 50%، اون یکی هم که دلمون نمیسوزه اونم 50%.
خب پس در واقع تو با آویسا موافق شدی که اگه خودمون خیلی نیاز داشته باشیم اون چیزو ندیم به دیگران، یا نه هنوزم فکر میکنی بازم دلمون بسوزه و بدیم؟ درسته میخوای بهش فکر کنید؟
خب میتونم دلمون میسوزه، اما دلسوزی اون دلسوزی کار دستمون میده. تا اونجایی که میتونیم ازش استفاده میکنیم، از اون چیزی که نیاز داریم، بعدش هم تقسیمش میکنیم.
آها، پس نظرت یکم عوض شد الان.
بله.
خب دقیقاً ببخشید یه چیزی، یه سوالی برام پیش اومد. خب اگر که اون چیز من چه میدونم یه خوراکی باشه که برای خودت گرفته باشی، مثلا مثلا یه چیزی که وقتی استفاده کنی تموم بشه، منظورم از خوراکی اینه،
خب
یه چیزی که استفاده کنی تموم بشه، خب اینجوری چجوری تقسیمش کنی؟ و خودت هم بیشتر از اون فرد لازمش داشته باشی. حالت خوب نباشه، چه میدونم اگه خوراکی باشه، چه میدونم اگه قرص خوشبو کننده دهن باشه، حالت خوب نباشه، بخوری از هر چیزی آدم دهان باشه.
خب ببینین، من اون خوراکی رو تقسیم میکنم دیگه به اندازه
خودم بیشتر لازمش داری. چه جوری میخوای تقسیم
کنم؟ اینم به اندازه.
بذارین من بگیم، به اندازه تقسیمش میکنم دیگه.
چه جوری به اندازه؟
به اندازه برای خودم، به اندازه برای.
آها، یعنی تو خودت که بیشتر نیاز داری بیشترشو برمیداری، اون که کمتر نیاز داری کمترشو میدی به اون.
نزش نصف کردن، یعنی نصف
بکنم.
آره نصف نصف اندازه
بذارم. نصف نصف عادلانه نیست. عادلانه هست از یه لحاظ، ولی از یه لحاظ دیگه عادلانه نیست. از لحاظی که عادلانه است اینه که هر که بخوای با اون فرد شریک بشی، خب آره اونجوری میشه. ولی اگه خودت بیشتر بخوای، اگه خودت بیشتر بخوای، بعد بیشتر برای خودت برداری. خب
یکم صبر کن بچه‌ها.
آقا پسر، شاید هم
آقا پسر یا حالا خانوم،
دختره چیه، هر چی که هستش اون شخ خوراکی نیبرده باشه.
آره بذارید یه ذره یارتم بیاد وارد بشه، شاید کمک کنه که بهتر واضح‌تر بشه صحبتم.
بس یه نکته، دو تا نکته، البته من دو تا نکته بگم. یک این که بعضیا خودگیرن، یعنی این که خودشون میان به زور خودشون میان به زور. مثلا توی کلاس اول نشسته بودم روی نیمکت، داشتم نهارم میخوردم، ظرفم هم اینجا بود، توشم سه تا ناگت بود. یه دونه پنجمی اومد از وسطم رد شد، دیدم یه دونه ناگتم رفت.
آها، بعضی منتظر نمیمونن ما چیزی رو بهشون ببخشیم یا هدیه بدیم، خودشون
برمیدارن میرن. بله، من یه بار یکی از دوستام، این چند تا از دوستام این کارو کردن و اینکه رابطمون به هم خورد.
نکته دومه چی بود؟ یادم تموم شد.
راجع به اینکه بعضیا باید به اندازه چیز رحم داشته باشیم، دو تا برادر خواهر هستن، اینا هر دو تاشون هر روز میان پول دارن، ولی هر روز میان توی یه میدون کشورشون گدایی میکنه.
ربطش چی بود به هر
دو؟ ربطش این بود که ما اینو نمیدونیم و میان به اینا میدیم و اینطوری دزد میشن.
دقیقا همینه، درست میگه، راست میگه.
خب ما از کجا باید بفهمیم چه مواقعی ببخشیم چه مواقعی نبخشیم؟
باید از مثلا حالتون.
پس تو میگی یه راهش اینه که ما توجه کنیم به ظاهر آدم.
بله.
خب
منم همینو دیدم، یه نفر اومد،
من حرفم رو تموم نکردم،
اومده بود تقریبا یه جوری تو مایه های پولدار و فقیر بود. آها. اما واقعا پولدار بود. از یه چیزیش فهمیدم، از صورتش تمیز بود. باید دقیق،
آفرین،
باید مثل ما. ببین اونا خودشونو باید یه جوری گیریم کنن.
پس تا اینجا مهرگان و آرش گفتن که ما از ظاهر میتونیم تشخیص بدیم که به بعضی باید ببخشیم به بعضی نه.
تو رو خدا زیاد
یه چیز دیگه هم بگه، ادامه بده حرفشو. من
تموم نشده بود
بگو.
گفتن
خب
این بود که ما میتونیم اینطوری بفهمیم. یک، بسنجیمش. دو،
بسنجیم؟
مثلا بگیم چند سالته، سواد داری نداری، خوبی، غذا خوردی، صبحانه خوردی، چیزو خوردی،
چه ربطی داره.
خب بعد از اینا چجوری میفهمیم؟
بعد
بیشترش
بس یا عادت دارن به هر بعضی از پولدار عادت دارن به هر چیزی بگن آره. اگه پولدار بود، اگه عادت داشت هم چیز بکنه، هی بگه آره، میگه آره ما میفهمیم که این پول داره.
خب یه راه دیگه هم داشتیم. یادت هست دو تا چیز بگه، درسته؟
اوکی، من حرف نمیزنم.
ولی یادت نره حرف تو. یادت بگو دومین چیزی که میخواستی بگی، بکنم یادش.
نه یادم نرفت، دارم نفس عمیق میکشم، جوش نیارم از دست.
یه ذره آب بخور.
دوم که بقیه گفتن از ظاهر ببینیم.
آها، پس دو تا راه، یکی این که ما امتحانش کنیم، یکی این که از ظاهرش ببینیم. بریم سراغ آویسا. بگو آویسا.
راستش موقعی که یارتاشون داشتن حرف می زدن، وقتی من به چهره صورتشون دقت کردم، دیدم آخر حرفشون یه زیرکی تو چشماشون دیدم. به نظر من میتونیم از رفتارها و حالتهای حرف زدن و صورتشون هم بفهمیم.
موافقم.
یارتاشون اینجوری کردم، من فهمیدم که ما میتونیم از اونم تشخیص بدیم. فقط فکر میکنم ما یه ذره از موضوع اصلی دور شدیم، داریم در راجب آدم های فقیر حرف میزنیم، در صورتی که داستان در مورد این بود که باید به بقیه کمک کنیم و چیزامونو براشون تقسیم کنیم و خصیص نباشیم.
ما الان داریم پامونو، الان ما داریم راه اشتباهی رو میریم، باید برگردیم سرمون بیامون راهی که الان داشتیم میرفتیم توی قصه.
راجب موضوع اصلی چیه؟
خب
به قول معروف داریم از نوکای شاخه های ریز میپریم روی درخت دیگه.
آها، از این شاخه به اون شاخه.
میشه بگم الان راجب خود داستان
میخوای صحبت کنی یارتا؟
منم میخوام راجب داستان.
نه دیگه، بهم برخورد.
به من بگو که از چی ناراحت شدی.
مثل داستان قبل بعضی از چیزا نمیتونم بگم.
نمیتونی بگی که از چی ناراحت شدی؟ خب میخوای بقیه کمک آویزا کنن که بگن، یا اصلا دوست نداری در موردش صحبت کنی؟
دوست ندارم در موردش صحبت.
خب فکر میکنی چی کار کنی الان حالت بهتر میشه؟ پس اگه صحبت نکنیم و مشکل تو حل نکنیم، خودت چه پیشنهادی داری برای مشکل؟
بازی کنه.
خب باشه، پس میخوای بری بازی کنی در موردش فکر کنی. آره یارتا با من قهری الان؟
با من قهره.
پس چرا رود سمت من نیست؟
چون که سمت ایشون نباشید.
خب سمت اوشون نه. که نبود در حال میشه برگردید.
خب یه من اینوری میشم که نبینیش. بیا.
خب ما وقتی داستانو شنیدیم، داشتیم شما در مورد یکی از موضوعاتی که صحبت کردین این بود که خصیص بازی در آوردن، یعنی موضوعی بود که مطرح کردین.
بله.
بعد ما در مورد این صحبت کردیم که آیا ما باید چیزایی که داریم و به دیگران ببخشیم یا نه، آیا هر چیزی که داریم و باید به دیگران ببخشیم، آیا به هر کسی میتونیم هر چیزی رو ببخشیم یا نه. و داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم. بعد در مورد اینم صحبت کردیم که اصلا بخشیدن کار خوبی هست یا نه. شما دو تا دلیل براش گفتین، یکی این که گفتین بخشیدن باعث خوشحال کردن دیگران میشه، یکی دیگه همین که گفتین ما خودمون رو میذاریم جای دیگران، بعد میبینیم که اونا چه احساسی دارن، مثلا دلشون خیلی اون چیزو میخواد یا مثلا الان خیلی گرسنه‌شونه، یا به هر حال احساس اونا رو درک میکنیم، بعد سعی میکنیم یه کاری کنیم که اونا احساس خوبی داشته باشن. بعد داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که آیا وقتی ما خودمون یه چیزی رو نیاز داریم به دیگران ببخشیمش یا نه، که شما دو تا نظر داشتیم و هنوز دقیقا ما در مورد این به توافقی نرسیدیم که وقتی یه چیزی خودمون خیلی نیاز داریم به دیگران ببخشیمش یا برای خودمون نگهش داریم، که اینجا گفتگومون باقی مون. میخوای یارت در مورد صحبت کنی؟
میخواستم جواب سوال شما رو بدم.
خب
نباید بدیم اونطور که دوستان
گفتن. آها تو هم فکر
میکنی میتونیم بدیم میتونیم ندیم با توجه به شرایط. نظر من
با توجه به شرایط و انتخاب خودمون.
خب شما فکر میکنید کدومش کار درستیه؟
من نظرم اینه که تو گاهی اوقات نه اون وسیله‌ای که بقیه میخوان ما میخوایم ببخشیم بهشون، اما میگیم شاید یکی دو روز طول بکشه ما اونجا کار داشته باشیم باهاش، بعدش موقعی که دیگه مثلا نیازش نداشتیم، کاری هم نداشتیم باهاش، بهشون ببخشیم.
فکر کنم همون با توجه به شرایط و انتخاب خودمون باشه.
بله.
یارتا تو هم نظرت همین بود؟ من احساس کردم نظر یارتا متفاوته.
من فکر کنم دقیق منظورم رو متوجه نشدم.
خب یه بار دیگه بگو که متوجه بشیم دوباره.
خب من
من میگم تو اونجایی که نیاز داریم اون وسیله رو ازش استفاده کنیم.
آها.
موقعی که نیاز نداریم ببخشیم.
همینه دیگه، با توجه به شرایط و انتخاب خودمون عمل کنیم.
آها.
همین. من حرف شما رو دقیق متوجه نشدم.
آها. پس برعکس شده بود. بگو یارتا.
اصلا تاج اندازه گربه نمیشه. وقتی که تاج اندازه سر دختره میشد چطوری تاج اندازه سر گربه
میشه؟
خب ما نمیدونیم البته که چه جوری بود تاجش، شاید مثلا میشده کوچیک بزرگ بشه، شاید اصلا کوچولو بوده. نه تو میگی اگه اندازش میشد باید بهش میداد، ولی اگه اندازش نمیشد اشکال نداش که نده بهش.
من اگر بودم خودم یعنی با یه کشی میآوردم، یه کشی یه دونه چیز میآوردم براش، قشنگ پاپیون میزدم درست میکرد.
آها، یه چیزایی رو توی صحبتاتون گفتین در مورد اینکه ما وقتی که یه چیزی نیاز داریم به دیگران ببخشیم یا نه، یکیش این بود که وقتی ما میبینیم یه کسی، یعنی احساس میکنیم یه کسی بیشتر از خودمون دوست داریم، یا یه کسی مثل حالا گربه ها، یه شاید کسی که از ما کوچیکتره، یه شرایطش خاصه، ما احساس میکنیم که بهتره که اونو اولویت بدیم، اون چیزو بدیم به حالا گربه یا به اون تره. و توی یه سری مواقع دیگه میتونیم انتخاب کنیم که این کارو نکنیم. یا اینکه مثلا یه نکته خوبی توی صحبت یارتا بود، یارتا گفت یه وقتی ممکنه یه کسی بگه من یه چیزیو میخوام، ولی اون چیزی که میخواد براش مناسب نیست. حالا ممکنه مثل تاج اندازش نباشه، یا یه شرطی باشه که اون چیز براش مناسب نباشه. توی مواقع هم اگر بهش نبخشیم اشکال نداره. حالا بازم میشه در مورد همه اینا صحبت کرد، بررسی کرد که هر کدوم از حرفامون چقدر درسته، که ما حالا میتونیم بعدن دوباره بیشتر در موردش فکر کنیم، اگه فکری به ذهنمون رسید بعدن با هم دیگه بازم در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنون بچه ها، خیلی گفتگوی جالبی بود. ممنون از شما و ممنون از شنونده های توی خونه که همراه ما بودن.
خدا نگهدار.
جناب آقای دکتر محمودی، خب حرفای بچه‌ها رو هم شنیدیم، مثل همیشه شیرین و جذاب و دوست داشتنی و البته قابل تأمل. نظر شما رو بشنویم لطفا.
خب خیلی بحثای جالبی شکل گرفت و من خیلی لذت بردم از اینکه کودکان خودشون هم در یه جایی تذکر میدن برای اینکه از بحث اصلی خود اون اجتماع و حلقه منحرف نشه، و این نشون میده که دنبال اون مفهومه هستن، یعنی بله. مفهوم رو از داستان گرفتن و دنبال اینن که این مفهومه رو به اون نتیجه، به اون بلوغه برسونن. و مرتب من دیدم که تذکراتی از طرف خود کودکان داده میشد. خب این داستان گربه‌ای که تقلید میکرد بیشتر بر یادگیری فعال هستش و بحث تمرین کردن و دوری از تقلید. حالا هرچند که در داستان خیلی بخش عمدهش رو بحث بخشش تمرکز شد، حالا شاید بخشش زیاد به اندازه خود اصل موضوع که یادگیری و دوری از تقلید و بحث مهارت ورزی و تمرین بله. کردن برای دستیابی به مهارت باشه، بله. موضوعیت بله نداشته باشه. بعد اینجا من یه نکاتی رو در مورد صحبت‌های کودکان مطرح میکنم که جالب بود. همونجوری که دیدیم آرش هم در حلقه میگفت که من نصف مال خودم رو میدم، یعنی اول یک اظهار نظری کرد با صحبتهایی که مهرگان انجام داد و دوستان، مرتب اصلاح میکرد خودش رو. خب این خودش یکی از اهداف این حلقه کندوکاو هستش. و حتی آویسای جایی بحث حد و حدود دلسوزی رو مطرح میکره، این که ما تا کجا میتونیم دلسوز باشیم، ببخشیم. یا بحث نتیجه گرایی رو من در اینجا برام جالب بود که یارتا بهش اشاره میکرد، که میگفت که اگه ما ببخشیم باعث میشه طرف مثلا دوست بشه، اصلا دوست داریم میپرورونیم. خب این جنبه نتیجه گرایی، این که داره به نتیجه یک عملی دقت میکنه، این یه سطح بالایی از فهم قرار داره، یعنی مشخصه که دارن خوب گوش میدن، خوب سوال میپرسن و درکشون نسبت به موقعیت درک خوبی است. چون ما در هر صورت میخوایم کودکان رو به درک برسونیم، ما نمیخوایم که این مطالب رو حفظ کنن یا بخوایم اونا رو به صورت توتیوار بیان کنن، میخوایم درکی نسبت به اون قضیه داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمودی.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگم؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
خب در خدمت آقای دکتر سعید ناجی هستیم، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و صد البته همراه با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمودی گرانقدر. آقای دکتر ناجی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما هم بخیر.
درود بهتون.
سلام عرض میکنم به آقای دکتر محمودی و شنوندگان عزیز، خدمتون هستم.
در مورد بحث حلقه کندوکاو و کودکان در این حلقه، ما یه زمانهایی داریم که کودکان به خصوص در اوائل حلقه خیلی از هم تقلید میکنن، یعنی ما هر کاری میکنیم در واقع یکی از کودکان ممکنه حلقه رو پیش ببره و بقیه دنبال روی ایشون بشن. یکی این که ما برای این که جلوگیری کنیم از تقلید و هر کدوم از کودکان خودشون فکر ورزی کنن، چه راهکارهایی ما میتونیم داشته باشیم؟
در اوایل، در 5 جلسه اول، این امکان وجود داره که کودکان چون با روحیه خاصی در آموزش و پرورش در خانواده بزرگ میشن، این شجاعت رو ندارن که نظرات خودشون رو بگن تو گروه و حد میزنن که چه بسا نظرات خودشون اشکالی داشته باشه. پس بنابراین مطرح جویانه میخوان که یک چیز کلی رو بگن که در کتاب نوشته شده یا توسط اعضای دیگر گروه گفته شده که خودشون رو از زیر بار مسئولیت گفتن حرف جدید بیرون بیان. اما حلقه کندوکاو و تسهیلگر کمک میکنن که کودکان کم کم مکنونات قلبی و ذهنی خودشون رو بیرون بریزن. حلقه کندوکاو بایستی محل امنی باشه که کودک اونجا امنیت احساس کنه و اعتماد کنه و هر اون چی که در ذهنش میگذره رو حتی اگر مخالف نظر دیگران باشه اون رو ابراز کنه. بنابراین ما در این 5 جلسه اول تلاشمون این خواهد بود که این محیط امن و اعتماد رو به وجود بیاریم که هر آنچه خودت میخواهی بگو، این شجاعت رو در اونها به وجود میاریم و کودکان به خاطر این که دوست دارن که به اشتراک بذارن چیزهای جدیدی که تو ذهنشون هست، بگم من هم یه ذره متفاوت هستم، چون دوست دارن به اشتراک بذارن تفاوت‌های خودشون رو، به تدریج رو میارن به این طرف که نظرهای خاص خودشون رو بگن، تکرار نکنن. بنابراین ما باید تو حلقه کندوکاو یا تسهیلگر خیلی دقت کنه که این اتفاق بیفته و کودکان تشویق بشن که حرف خودشون رو بزنن و شجاعت اونو پیدا کنن که حرف خودشون حتی اگر احساس میکنن که شاید غیر متعارف باشه، در واقع از ذهن خودشون به زبان بیارن.
در این در واقع اعتمادی که ما میخوایم در این حلقه به وجود بیاد، بعضی زمانهایی هست که کودکان چون هنوز یاد نگرفتن اینکه باهاشون مخالفت بشه یا اینکه مخالف اونها صحبت بشه به صورت جدی، خیلی وقتا سوء تفاهم بینشون پیش میاد یا فکر میکنن که دوستشون داره اونا رو نقد میکنه و ما داشتیم که تو حلقه مثلا دوستان مثلا قهر میکنن. این که ما چگونه با کودکی که قهر میکنه و در حلقه کندوکاو کم کم مشارکتش میاد پایین، ما دوباره اونو برگردونیم به این حلقه؟
این نکته جالبیه که باز پیشبینی شده و من همون 5 جلسه اول رو با دوباره یادآوری میکنم که این اتفاق خیلی ممکنه رخ بده. دلیلش اینه که حتی ما بزرگترها فرق نمیکنه، وقتی که عادت نکردیم که نقد بشیم، وقتی نقد میشیم احساس میکنیم که خودمونو دارن مثلا تحقیر میکنن. ما تو 5 جلسه اول حتی برای بزرگسالان کم کم یاد میدیم که نه، حرفمون با در واقع شخصیتمون دو تا چیز جداگانه هستن. کسی که حرف منو نقد میکنه شاید شخصیت منو خیلی دوست داره که میخواد نقدم کنه، حرف من غیر از شخصیت منه. اون طرف با احترامی که به من داره، با محبتی که به من داره، میخواد من اشتباه نکنم. اگر ناراحت میشیم از نقد دیگران، خلط بین دو تا مبحث است، بین شخصیت و حرفی که زدیم. ما ممکنه که خیلی آدم محترم باشیم ولی حرفمون اشتباه باشه، و اگر کسی نقد میکنه حرف ما رو، نباید فکر کنیم که شخصیت ما رو نقد کنیم. این برای کودکان هم هست، برای بزرگسالان هست. ما در 5 جلسه اول به اونها یاد میدیم، البته به واسطه الگوسازی، مربی الگوسازی میکنه و هر وقت که کسی حرف مخالف اون زد، حرف مربی رو نقد کرد، تشکر میکنه، میگه که تو چیز خوبی به من میخوای یاد بدی، تلاش میکنی یه چیز جدید به من یاد بدی، تو داری منو رشد میدی و من ممنونم از شما که میخوای منو رشد بدی، با نقدت میخوای منو رشد بدی. با این در واقع الگو سازی به کودکان منتقل میکنه که نقد شدن تحقیر شدن نیست، نقد شدن میتونه به من کمک کنه که من بیشتر رشد پیدا کنم. پس من باید اتفاقا از منتقد تشکر کنم، نه اینکه ازش ناراحت. حلقه کندوکاو محل تمرینیه، برای تمرین واقعیه، برای اینجور اتفاقات، اینجور ناسازگاری ها، اینجور درگیری ها، و این درگیری ها اونجا در واقع توسط خود کودکان باید به عنوان یک مسئله حل بشه که اونا بتونن بعد از این مسائل خودشون حل کنن. به نظر من خودپنداره باید اصولا در اون مراحل اول یک جوری مسئلهش حل بشه که آنچه که من از خودم میپندارم معلوم نیست درست باشه، آنچه که دیگران مرا ارزیابی میکنن شاید درست تر باشه، بنابراین من باید دیگران رو آینه خودم کنم. حلقه کندوکاو این کارو میکنه، بچه ها رو آینه هم میکنه که خودپنداره هاشون رو در واقع اصلاح کنه، خود اصلاحی بکنه.
بله آقای دکتر، خواهی میکنم، با سوء تفاهمی که بین کودکان ایجاد میشه تسهیلگر چگونه برخورد کنه؟
سوء تفاهم بستگی داره که در چه موضوعی به وجود اومده باشه. ممکنه که لحنی تند بوده باشه، ممکنه که جمله ای به صورت متلکی چیزی گفته شده باشه، ممکنه که یک جمله ای دو تا معنا داشته باشه که این سوء تفاهم رو به وجود آورده. با توجه به اون موضوعی که سوء تفاهم رو به وجود آورده، باید مربی تلاش کنه که روشن کنه که این یک سوء تفاهمه، چون جمله ای که مثلا علی گفت دو تا معنی داشت و اگر معنی دوم رو ما برداشت کنیم، آره ممکنه که ناراحت کننده باشه، ولی علی منظور شما معنای دوم بود یا معنای اول؟ علی برمیگرده میگه من معنای اول رو در نظر داشتم، مثلا تو ذهنم نبود که معنای دوم، و دارم اصلاح میکنم جمله خودمو که معنای مثلا اول و دیگه اون معنایی که سوء تفاهم ایجاد کرده رو نداشته باشه و معنای دقیقشو. پس علی جمله خودشو اصلاح میکنه و دیگه مشکل همیشه. بنابراین بستگی به اینه که سوء تفاهم از کجا به وجود اومده و تحصیلگر دقیقا وظیفه‌اش اینه که سوء تفاهم ها رو از بین ببره با روشن کردن در واقع اون ابهام هایی که موجب سوء تفاهم شده. من به هر حال تحصیلگر ماهر رو خیلی تاثیرگذار میدونم که در واقع این مشکلات همشون پیش بینی شده در فصل و برخی از کارها رو هم خود حلقه انجام میده که حلقه تضمین میکنه که بین بچه همدلی به وجود بیاد، همدیگر رو میبینن، متوجه میشن که طرف مقابل من یه ماشینی، یه شیعی، یه مکانیکی، این هم احساس داره، این هم میتونه ناراحت بشه، این هم میتونه غمگین بشه، این هم میتونه این دوست من، این هم میتونه تعجب کنه، غرور داشته باشه، و اینها این کار حلقه است که بچه‌ها رو با همدیگه آشنا میکنه و در واقع همدلی ایجاد میکنه بین اونها و ما همدیگه رو درک میکنن. درک که به وجود اومد ممکنه خیلی گذشت نسبت به همدیگه داشته باشه.
بسیار عالی، از حضرت علی خیلی تشکر میکنیم. جناب آقای دکتر سعید ناجی، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سپاسگزارم که شما هم کنار ما بودید با کلاغ پر رادیو تهران. مراقب خودتون باشید، شب خوبی داشته باشید، بدرود.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ ساز.
شما روی موج رادیوی اف